ساعت 16 به وقت ایران شرمنده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 9 بهمن ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. بنابر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 4 زندانی سیاسی کرد به نامهای محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که این 4 نفر با همکاری اسرائیل قصد بمب‌گذاری در اصفهان را داشتند. مسعود شمس نژاد، وکیل این 4 نفر، در شبکه‌های اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته است از زمانی که وکالت خانواده‌های این 4 زندانی را قبول کرده، نه موکلانش و نه او از حقوق خود برخوردار نبودند. این وکیل دادگستری میگوید که در هر دو دادنامه بدوی و فرجامی صادر شده تصریح شده بود که این 4 زندانی قبل از اجرای عملیات دستگیر شدند. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین نهادهای حقوق بشری با اشاره به عدم دادرسی عادلانه در این پرونده خواستار توقف اجرای حکم این زندانیان سیاسی شده بودند. اما رسانه‌های دولتی ایران و سوریه اعلام کردند که در حملات روز دوشنبه در نزدیکی زینبیه در حومه دمشق چندین تن کشته و زخمی شدند. در گزارش‌های اولیه از این رخداد، خبرگزاری تسنیم در کانال تلگرام خود هدف این حمله را یک مرکز مستشاری ایران در سوریه توصیف کرده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران این حمله را به اسرائیل نسبت داده، اما ارتش اسرائیل در این زمینه اظهار نظر نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید 6 تن در پی این حمله کشته شدند. در سالهای اخیر سوریه شاهد صدها حمله به خاک خود بوده که اکثر آنها به اسرائیل نسبت داده شده است. این حملات بیشتر علیه اهداف مرتبط با ایران انجام شده است. و دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه از سوی ایران شده است. حمله پهپادی در مرز اردن و سوریه به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و مجروح شدن بیش از 30 نفر انجامیده. دیوید کامرون روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که بریتانیا حملات صورت گرفته علیه نیروهای آمریکایی به وسیله شبه نظامیان متحد ایران را به شدت محکوم می‌کند و همچنان از ایران می‌خواهد از تنش‌ها در منطقه بکاهد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن به این حمله پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران مدعی شد که تهران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای دفاع از فلسطین و کشورشان دخالتی ندارد. مقام‌های ایرانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه با عنوان گروه‌های مقاومت یاد می‌کنند. و در ایران، گزارش‌ها در رسانه‌های داخلی حاکی از افزایش قیمت ارز در کشور پس از حمله پهپادی به نظامیان آمریکا در اردن است. در معاملات امروز بازار آزاد ایران، قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 57,000 تومان رسیده است. قیمت یورو بیش از 62,000 تومان و هر پوند انگلیس هم 73,000 تومان گزارش شده است. وبسایت تجارت نیوز گزارش داده که رشد قیمت در بازارهای مالی متعاقب افزایش ریسک‌های سیاسی رخ داده. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی ایران وعده داده نوسانات روزهای اخیر که بیشتر ناشی از تحولات منطقه‌ای است، گذرا و موقتی باشد. در یک خبر دیگر هم، نیروی دریایی هند روز دوشنبه اعلام کرده که یک کشتی ماهیگیری ایرانی رو که توسط دزدان دریایی در سواحل سومالی روبوده شده بود در اقیانوس هند آزاد کرده. 17 خدمه این شناور ایرانی به نام ایمان هم آزاد شدند. آخرین خبرها و جزئیات بیشتر درباره خبرها رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. مهدی
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران. فعالان و نهادهای حقوق بشری ضمن اعتراض به روند رو به افزایش آمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، خواستار تعویق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به تهران شدند. در این باره بیشتر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به ماجرای کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن که واکنش‌های متعددی رو هم به همراه داشته. جمهوری اسلامی ایران ارتباط با گروه‌های موسوم به مقاومت رو رد کرده. در این باره آمریکا گفته به این حمله پاسخ خواهد داد. و به بهانه بازداشت اعضای یک گروه موسیقی پاپ روس در تایلند و احتمال استرداد اونها به روسیه، خواهیم پرداخت به فشارهای مضاعف بر هنرمندان دگراندیش روس. در خبرها هم عنوان شد: بامداد امروز دوشنبه 4 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای کشور بیگانه در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. اجرای این احکام در حالی انجام می شود که سازمان های حقوق بشری نسبت به افزایش آمار اعدام در ایران هشدار می دهند و مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران در روزهای اخیر بلندتر از پیش علیه اجرای حکم اعدام سخن می گویند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
این سو و آن سوی دیوار آجری بلند ندامتگاه قزل حصار در شهر کرج بامداد دوشنبه 9 بهمن ماه ملتهب بود. این سوی دیوار خانواده‌های 4 زندانی و گروهی که برای حمایت از آنها جمع شده بودند به امید تغییری ایستاده بودند و آن سو زندانیان سیاسی و غیر سیاسی شاهد آخرین لحظات زندگی 4 تن از همبندی‌هایشان بودند. اما همه یه تلاش های داخلی و خارجی بی نتیجه ماند و محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پشمان فاتحی از اعضای حزب کمله کردستان سحرگاه دوشنبه 9 بهمن ماه اعدام شدند. این 4 تن اول تیر ماه سال 1401 در شهر ارومیه بازداشت و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و جاسوسی برای کشور بیگانه به اعدام محکوم شدند. بستگان آنها گفتند که این احکام در مدت 24 ساعت در شعبه 9 دیوان عالی کشور به تایید رسیده است. همسر محسن مظلوم، یکی از محکومین، دادگاه این افراد را کوتاه و فرمایشی دانسته و در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مراحل بازداشت، بازپرسی، رسیدگی و دادرسی تا صدور احکام در ابهام، خفا، به طور پنهانی، غیر شفاف و سریع اتفاق افتاده است. او هشدار داده بود که بیم آن می‌رود مراحل اجرا هم به همین ترتیب باشد. وبسایت حقوق بشری هرانا همان روزها خبر داد که حزب کمله با صدور بیانیه اتهامات مطروح علیه 4 بازداشت شده را رد کرده و در خصوص سناریو سازی نهادهای امنیتی برای بازداشت شدگان هشدار داده است. خبرگزاری میزان در گزارش صبح دوشنبه خود ادعا کرده که این 4 نفر از طریق سازمان کمله جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام شدند و در مقرهای نظامی آن کشورها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند. با این همه خانواده‌های این زندانیان همه اتهامات را رد کردند. نهادهای مدافع حقوق بشر هم با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل قضایی حکم اعدام آنها را ناعادلانه خواندند. در تمام مدت بازداشت این 4 زندانی آنها اجازه ملاقات با بستگان و یا وکیل تعیینی خود را پیدا نکردند و تنها ملاقاتی که به ایشان داده شد ملاقات 1 روز پیش از اعدام بود. حکم اعدام محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی در حالی اجرا شد که در هفته‌های پیش 4 نفر دیگر نیز به اتهام همکاری با اسرائیل در زندان ارومیه اعدام شدند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد در رابطه با اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزل حصار. پیشتر گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، و از او در رابطه با روند رو به افزایش اعدام‌ها در ایران پرسیدم.
ما از زمان انقلاب زن زندگی آزادی شاهد هستیم که میزان اعدام‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. سال گذشته، سال میلادی گذشته، 10%ها میزان اعدام‌ها بالاتر بوده و به حدود 800 نفر رسیده بود. یکی از بالاترین ارقام هست در سال‌های گذشته. و خب امسال هم تا همین امروز 61 نفر رو هنوز یک ماه پایان نیافته اعدام کردن، یعنی بیش از روزی 2 نفر رو اعدام کردن. این برای ایجاد جو ارعاب در جامعه است که متاسفانه روز به روز سعی میکنن که از این طریق در واقع دوام خودشون رو داشته باشن.
و آقای نایب هاشم، شما یک متنی رو منتشر کردین و اعلام کردین آغاز اعتصاب غذای خودتون رو در اعتراض به اعدام 4 جوان کرد و همچنین سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل. با اعتصاب غذا شروع بکنیم. هفته گذشته، پنجشنبه هفته گذشته، ماجرای اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی رو داشتیم در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. در این مدت این مسئله اعتصاب غذا میشه گفتش که مکرر و تداومدار بوده. چگونه میشه که تأثیرگذار باشه این اعتصابات غذا؟ در زندانهای جمهوری اسلامی هم برخی زندانیان دست به اعتصاب غذا زدن. چگونه میشه به نتیجه رسید از این اقدام؟
خب اعتصاب غذا در واقع یک روح همبستگی رو نشون میده در میان کسانی که دست به این اعتصاب غذا زدن. وقتی که زنان زندانی زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدن، 61 نفر، شاهد بودیم که فردای اون روز 112 نفر از فعالین صنفی و کارگری و فعالان جامعه مدنی دست به اعتصاب غذا زدن. الان بسیاری از زندانیان سیاسی اعلام کردن که نه تنها زندانیان سیاسی، بلکه کسایی که زندانیان زیر حکم اعدام هستن، اعلام کردن که هر هفته هر سه شنبه اعتصاب غذا میکنن. طبیعیه که اگر موجی از اعتصاب غذا در زندان، در خارج زندان، در داخل کشور و در خارج کشور به وجود بیاد، خب تاثیرگذاری جدی داره. یک حرکت در واقع مدنی هستش که خب در خیلی از جوامع مجبور کرده اون حاکم دیکتاتور رو به عقب نشینی. در این رابطه هم باید ببینیم که این اعتصابات وسیعی چه تأثیری میذاره در حاکمیت جمهوری اسلامی.
و تعدادی از نهادها و فعالان حقوق بشر از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستن که در اعتراض به اعدام‌ها در ایران سفرش به تهران رو لغو کنه. خانم ندا ناشف قراره که از 13 تا 16 بهمن برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین موضوعات مربوط به حقوق زنان به تهران سفر کنه. شما هم در اون متنی که منتشر کردین سفر خانم عناشف رو نابهنگام خواندین. چرا؟
میدونید که خب ما از وقتی که این خبر رو شنیدیم، یعنی میشه گفت تقریبا 2 هفته پیش، تمام مدافعان حقوق بشر تلاش کردن که این سفر رو که به هر حال اون مدالیته یا به هر حال پروتکلش جوری هستش که مناسب نیست رو به تعویق بندازه معاون کمیسر عالی. به خاطر
منظورتون از نامناسب چه هست؟
خواست ما مدافعان حقوق بشر این هستش که سفر یک مقام حقوق بشری باید با همراه باشه با که بتونن با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین ملاقات داشته باشن، به زندان‌ها بتونن سر بزنن، ولی همچین چیزی در برنامه ایشون پیش بینی نشده، برای اینکه خب جمهوری اسلامی تن به این قضیه نمیخواد بده و میخواد در یه جو امنیتی او رو به ایران ببره و به هر حال یه جور وانمود بکنه که در آستانه تشکیل شورای حقوق بشر که 2 قطعنامه مهم خواهد داشت، که تمدید دوره گزارشگری ویژه، خب میدونیم که آخرین سال گزارشگری جاوید رحمان هست و باید گزارشگر جدیدی مشخص بشه، از این فرصت میخواد استفاده کنه جمهوری اسلامی و اگر بتونه تأثیر بذاره در این قطعنامه و همچنین قطعنامه تمدید دوره کمیته حقیقت شاب که اون هم بعد قرارداد قطعنامه در رابطه با اون تصویب بشه، جمهوری اسلامی میخواد که از این طریق جلوگیری کنه و در هفته ای که خب دهه فجر هست بیاد و حالا شاید راهپیمایی های صورت بگیره، نشون بده که حمایت معینی رو در جامعه داره. و خب طبیعیه که از این دو نظر این سفر بسیار نابهنگامه و خب بخشی از هدف اعتصاب غذای من هم این هستش که حداقل تا پایان سفر او این اعتصاب غذا رو ادامه بدم.
یعنی شما به عنوان یک فعال حقوق بشر معتقدید که اگر این سفر با تأخیر صورت بگیره، حتی در صورت عدم رعایت پروتکل‌های مورد نظر، میتونه بهتر باشه؟
بله قطعا. یعنی هدف این سفر در واقع باید این باشه که با نمایندگان جامعه مدنی و کسانی که قربانی و شاهد نقض شدید حقوق بشر هستن این ملاقات ها صورت بگیره، این سفر صورت بگیره که الان به هیچ وجه در اون شرایط نیستیم.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر ساکن وین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در پی حمله گروه مقاومت اسلامی عراق به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن که به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی منجر شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی دستور گرفتن گروه‌های موسوم به مقاومت از ایران را رد کرد. در همین حال رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که آمریکا به این حمله پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به حمله روز یکشنبه به یک پایگاه آمریکا در اردن که باعث کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد گفت گروه‌های مقاومت برای اقدام‌ها و تصمیم‌های خود از ایران دستور نمی‌گیرند. وی همچنین مدعی شد که جنگ در غزه عامل گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه است. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به پایگاه برج 22 را بر عهده گرفته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد که در حمله پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه برج 22 واقع در مرز سوریه، عراق و اردن 3 سرباز آمریکایی کشته و 34 سرباز زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه شخصا گروه‌های تحت حمایت ایران را مسئول این حمله معرفی کرد و وعده داد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا نیز تأکید کرد که ایالات متحده به این حمله در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد. اما پاسخی که آقای بایدن از آن سخن گفته است به چه صورت خواهد بود و چه ابعاد احتمالی خواهد داشت؟ نظر جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا.
من فکر میکنم که دولت بایدن با واکنشی که نشون داده در واقع پیشبینی این رو کرده که به هر صورت فضای سیاسی داخلی در وضعیتی است که دیگه مماشات با ایران رو در منطقه تحمل نمیکنه و قطعا خواهان این خواهد بود که یک واکنش نظامی مناسب با این حملات صورت بگیره. منتها این که این واکنش که در انجامش تردیدی نیست ولی شاید در حدی نباشه که سناتور لینزی گراهام یا تام کاتن یا جان کرنینگ میگن که خود ایران رو هدف قرار بدن، چون از صحبت‌های آقای بایدن اون پیامی که کاخ سفید منتشر کرده قصدی برای تصاعد درگیری مشاهده نمیشه، بلکه احتمالاً حمله چیزی مشابه همین حمله خواهد بود. به خصوص این رو در نظر بگیریم که منطقه التونف در مرز مشترک به اصطلاح سوریه و اردن و عراق منطقه است که نیروهای سپاه پاسداران هم در اونجا حضور دارن و کاملاً احتمال بالایی وجود داره که نیروهای سپاه هم به عنوان آمران و حامیان این گروهایی که عمل کردن مورد هدف قرار بگیرن. ولی من فکر میکنم که این قایم موشک بازی جمهوری اسلامی فعلا ادامه داشته باشه مگر اینکه خاک ایران اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره و مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، اون وقت اونها خود به خود وارد عرصه عملیاتی خواهند شد.
در همین مورد کریم سجادپور از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی مستقر در واشنگتن نیز به رادیو فردا گفت بازدارندگی آمریکا علیه ایران به وضوح کارساز نیست. آقای سجادپور گفت اگر ایران و نیروهای نیابتیش از عواقب حملات خود می‌ترسیدند اینقدر گستاخ نبودند. دولت اردن نیز روز یکشنبه حمله به پایگاه برج 22 را محکوم کرد و در یک بیانیه رسمی اعلام داشت که با آمریکا برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. حمله پهپادی به پایگاه برج 22 با واکنش‌های گسترده اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیز روبرو شده است که همگی انگشت اتهام را به سوی ایران گرفته و خواستار پاسخگویی شدند. سناتور دموکرات مایکل بنت این حمله را بخشی از طرح گسترده‌تر تجاوزهای فعال شده توسط ایران در سراسر منطقه خواند و خواستار شد که آمریکا به همراه متحدان خود برای مقابله با به گفته وی نفوذ بدخیم ایران همکاری کند. آدام اسمیت عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گسترش درگیری‌ها را به وضعیت غزه مرتبط دانست. تام کاتن سناتور جمهوری خواه در این باره گفته است تنها پاسخ به این حملات باید انتقام جویی ویرانگر نظامی علیه نیروهای تروریستی ایران چه در ایران و چه در سراسر خاورمیانه باشد. این سناتور جمهوری‌خواه تأکید کرد که هر اقدام تلافی جویانه‌ای کمتر از چنین اقدامی نشانه عدم شایستگی جو بایدن برای فرماندهی کل قوای ایالات متحده خواهد بود. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هم روز یکشنبه حمله پهپادی به پایگاه برج 22 را محکوم کرد. پایگاه برج 22 دارای موقعیت راهبردی مهمی است و در شمال شرقی ترین نقطه اردن در جایی واقع شده است که مرزهای اردن با سوریه و عراق به هم می‌پیوندد. به گفته سنتکام تقریباً 350 نفر از پرسنل ارتش و نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه لوجستیکی مستقر هستند. پایگاه برج 22 نقش کلیدی در پشتیبانی نیروهای ائتلاف برای شکست نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش بر عهده دارد.
حمید فاطمی گزارش می‌دهد در رابطه با حمله گروه مقاومت اسلامی عراق به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی نظامی و امنیتی و بنابر دعوت همتای پاکستانی خود برای گفتگوهای دو جانبه وارد اسلام آباد شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان پس از مذاکره با جلیل عباس جیلانی همتای پاکستانیش در آغاز اجلاس هیئت‌های بلندپایه ایران و پاکستان با ابراز خرسندی از دوستی دیرینه دو کشور گفت که هیچ عاملی قادر به تحت تأثیر قرار دادن روابط برادرانه با پاکستان نیست. امیر عبداللهیان در کنفرانس مطبوعاتی با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد گفت که ایران و پاکستان به تروریست‌ها مجال نخواهند داد که به روابط و امنیت دو کشور لطمه وارد کنند.
پاکستان و ایران در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری‌های بسیار سازنده و مثبتی رو همواره دارند.
به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان در کنفرانس مشترک خبری با جلیل عباس جیلانی گفت که تروریست‌ها در مرزهای ایران و پاکستان از سوی گروه‌های سالس حمایت شده و هرگز خیرخواه روابط دو کشور نیستند. وی تأکید کرد مبارزه مؤثر علیه تروریسم توسط هر دو کشور اجتناب ناپذیر است و اتفاق نظر هست که مرزهای دو کشور به مرزهای اقتصادی، توسعه و مرزهای رفاه مردم ساکن در هر دو سوی مرز تغییر داده شود. جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان هم در کنفرانس خبری مشترک ضمن اشاره به اینکه تمامی کانال‌های ارتباطی امنیتی و نظامی با ایران برای حل همه مشکلات فعال شده، همچنین افزود روابط نزدیک پاکستان و ایران منبع مهم ثبات در منطقه است. جیلانی تأکید کرد درباره ضرورت ایجاد همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و رفع نگرانی امنیتی دو طرف توافق شد تا در اولین فرصت افسران رابط میان دو کشور منصوب شوند و به شهرهای تربت و زاهدان اعزام شوند. سفر آقای امیر عبداللهیان به اسلام آباد در حالی صورت می‌گیرد که تنش بین دو کشور در پی حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در شامگاه 26 دی به آنچه مقامات حکومتی ایران محل استقرار گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان خوانده بودند آغاز شد. پاکستان اعلام کرد که در این حمله دو کودک کشته شدند. پاکستان نیز چند روز بعد در پاسخ یک روستای مرزی ایران را در نزدیکی شهر سراوان هدف قرار داد که بر اساس اعلام مقامات ایران در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 4 کودک کشته شدند. پس از آن هم کشته شدن 9 تبعه پاکستان در بامداد شنبه 7 بهمن در حمله افراد مسلح به منزلی واقع در منطقه سیرکان شهرستان سراوان خبرساز شد و بعد از آن حمله‌ای که نیروهای مرزبانی ایران به گروه‌های تروریستی نسبت دادند در صدر اخبار قرار گرفت. با این حال به نظر می‌رسد مقام‌های عالی رتبه دو کشور تصمیم دارند برای حفظ اهداف استراتژیک بلند مدت چشم بر این گونه وقایع ببندند.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد در رابطه با سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اسلام آباد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب سری بزنیم به روسیه. با تشدید سرکوب مخالفان کرملین، هنرمندان روس هم تحت فشار مضاعفی قرار دارند و طبق گزارش‌ها مسکو به کسانی که خارج از این کشور مهاجرت کردن این پیام رو ارسال میکنه که اونها اونجا هم در امان نیستن. در تازه ترین نمونه، اعضای یک گروه موسیقی پاپ اهل روسیه در تایلند بازداشت شدند و احتمال این وجود داره که به روسیه استرداد بشن. خوانندگان این گروه علناً جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم کردند، یعنی از دید کرملین به جمع حامیان تروریسم پیوستند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
ایگر بورتنیک و الکساندر اومانی، خوانندگان گروه موسیقی بیدو، میگویند این آهنگ به نام لالایی را به عنوان پیام ضد جنگ سرودند. لالایی بخوان تا کابوس بی پایان دو سال اخیر را نبینیم. هفت عضو گروه بیدو که چهار نفر آنها غیر از پاسپورت روسیه شهروندی اسرائیل و یک نفر تابعیت استرالیا را دارند، همکنون در جزیره پوکت در تایلند در بازداشت هستند و به گفته کنسول روسیه آنها برای انتقال به بانکوک و استرداد به روسیه آماده می شوند. این هنرمندان متهم به نقض قوانین اقامت هستند. یک شنبه در صفحه رسمی این گروه در شبکه اجتماعی روسی وکانتاکت بیانیه منتشر شد که اعضای این گروه میگویند بیشک مقامات تایلندی از طرف کسانی تحت فشارند که دیدگاه ها و مواضع انسانی و اخلاقی ما را نمیپذیرند. دمیتری گودکوف، سیاستمدار مخالف کرملین که با خوانندگان گروه بیدو رفاقت دارد، میگوید سرکنسول روسیه در تایلند شخصا از وزارت دادگستری تایلند خواسته که اعضای این گروه را به روسیه بازگردانند. تا احتمالاً به عقیده این سیاستمدار محاکمه آنها در روسیه بقیه مخالفان جنگ را بترساند. و همچنین گفت وزارت خارجه روسیه فهرست کسانی را که مایل است به روسیه بازگردانده شوند در اختیار دولت‌های خارجی قرار داده. این درخواست رسماً تایید نشده، اما شنبه ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به محدودیت‌هایی که برای مخالفان کرملین در خارج از روسیه ایجاد می‌شود گفت تعجبی ندارد، چرا که به گفته وی هیچ دولتی نمی‌خواهد با مسائلی که حامیان تروریسم به وجود می‌آورند روبرو شوند. او طی مصاحبه هنرمندان مخالف جنگ روسیه علیه اوکراین را فعالین ضد فرهنگ و زهراگین نامید و افزود برای دولت‌های دوست موضع خود را تشریح کرده ایم. خوانندگان گروه بیدو پیشتر گفته بودند حاضر نیستند به روسیه بازگردند، چرا که به گفته آنها روسیه امروز منزجر کننده است. در هفته های اخیر چند هنرمند روس که علناً از مخالفان جنگ هستند خارج از روسیه با محدودیت های روبرو شدند. ماکسیم گالکین، کمدین معروف، میگوید کنسرت های وی در قزاقستان، تایلند و اندونزی لغو شده. او در دبی به دلیل آنچه اظهارات علیه روسیه اعلام شده به پرداخت 100 هزار درهم جریمه محکوم شد. اکسیمارون، خواننده معروف رپ، نیز به پرداخت جریمه در دبی محکوم شده و مارگنشتر، دیگر خواننده روسی رپ، از ورود به امارات متحده عربی منع شد. نوه گازیتا، نشریه که سردبیران برنده جایزه صلح نوبل بود اما اکنون حق فعالیت در روسیه را ندارد، چندی پیش گزارش داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سفر به امارات متحده عربی از سران این کشور خواست دبی برای مخالفان کرملین جزیره امن نباشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب، کوتاه فرصت داریم، وقت هست تا از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا هم براتون بگم. در حال حاضر دیدار تیم‌های اردن و عراق در حال برگزاری هستش. حدود دقیقه 67 هست و تیم عراق تا بدین جای کار 1-0 از اردن عقب هست. اگر اردن برنده این بازی باشه، اون هم برخلاف همه پیشبینی ها، چون عراق موفق شده بود تیم ژاپن رو از پیش رو برداره، برنده این بازی اگر اردن باشه یا حتی اگر عراق بتونه که جبران بکنه، نتیجه رو به مسافه تیم تاجیکستان میره که شب گذشته در یک بازی بسیار حساس و میشه گفت جذاب موفق شد امارات رو از پیش رو برداره. امروز یک بازی دیگر هم برگزار خواهد شد بین قطر و فلسطین. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.